با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، مرسی. یه مشکلی دیگه‌ای که من پسرم داره اینه که یه چیزی اگه این بچه توی مدرسه یاد میگیره در مورد درس‌هاش، اگر اینو اشتباه یاد گرفت یا یک بار اینو اشتباه انجام داد، دیگه به هیچ عنوان این از ذهنش پاک نمیشه که درستش رو یاد بگیره. مثلا ما توی ایران که بودیم، این بچه دیکته مینوشت، اگر یک بار مثلا کلمه صابون رو اشتباه مینوشت، با سه سه نقطه مینوشت و من بهش میگفتم نه این با سات نوشته میشه، این اینو یاد نمیگرفت. شاید 5-6 بار توی دیکته های متوالیش همین غلط رو دوباره داشت. من میخواستم ببینم علت اینو شما فکر میکنین چی باشه؟
من نمیدونم، احتمالش فقط لجبازیه یا احتمالش نیست که وقتی شما با شرف میذارید اون کر میشه. و الا چطور ممکنه که شما به یک کسی صابونی رو که مثلا باید با ساد بنویسه، با سه سه نقطه بنویسه، بهش بگید پسرم این رو باید با ساد بنویسی و نه تنها متوجه نشه، بعدم دو مرتبه تکرارش کنه؟ اگه بهش میگفتید که چرا باز دو مرتبه با سه سه نقطه نوشته، به شما چه جواب میداد؟
میگه خب ببخشید این دفعه اشتباه کردم، سعی میکنم فردا درست بنویسم، ولی فردا باز اینو اشتباه مینویسه.
شما چند تا فرزند دارید؟
یک دونه.
ببینید سرکار خانم، من نمیدونم، این پرسش شما به این طور رو نمیدونم. من فکر میکنم که با شما در جنگه. نظر با همسرتون چطوره؟
با هر دوی ما روابط خوبی رو داره، هیچ وقت با ما مشکل نداره. بچه نیستش که اهل لجبازی باشه، اتفاقا برعکس من فکر میکنم خیلی پسر منطقی هم هست. یعنی اگر یه کاری رو میخواد انجام بده، ما وقتی باهاش صحبت میکنیم میگیم نه مثلا فکر میکنم که این کار اگه بکنی ممکنه اشتباه باشه یا به ضرر تو باشه، خیلی راحت میپذیره. و
چاره دیگه داره؟
بله
چاره دیگری داره؟
حالا چاره دیگه نداشته باشه، ولی لجبازی هم نمی کنه.
نه سب کنید. ببینید شما روزی که یه فرزند تک دارید، این احتمال وجود داره که او چون مدل و الگوی شما و پدرش هستید، دوتا موجود دانای توانای کامل، تمام کوشش رو میکنه که به پای شما برسه و چون میبینه به پای شما نمیرسه، تنها کاری که یاد میگیره تقلید و تکرار. و این تقلید و تکرار رو من شما به حساب فهمیدگی و منطقیش میذاریم. او اصلا آپشنه دیگه. درست مثل این که من شما به ما گفتن این ظرفی که اینجاست اسمش مثلا فرض کنید بشقاب یا قاشق یا کاسه هست، حالا ظرف که نه کارش. و منم میدونم که همین لغتی است باید به کار ببرم. این نشانه این نیست که من اهل جدل نیستم و خیلی هم منطقی ام. این نشون دهنده اجبار من است به قبول این واقعیت. خطری که من در اینجا با نحوه تفکر شما میبینم این هست که او وقتی که میبینه مشت بر سندان کوبیدن است و فایده ای نداره، به این نشسته که بهتره تسلیم بشه. حالا اگر یه فرزندی است که به فرموده شما وقتی باش حرف بزنید قبول میکنه، نمیخوام حالا برگردم سر اون سه نقطه صابون. حرف من این است که چرا در جهت کار و درس، شما اگر یادتون باشه دیروزم گفتید الانم بهش اشاره کردید، او به صورتی که شما بهش توصیه میکنید عمل نمیکنه و شما راه‌های مختلفم که انتخاب کردید کار نکرده. پس از کجا این داستان مطیع بودن شما قبول کنم؟
البته ناگفته نماند، مثلا خودش اونجوری وانمود میکنه که من سعیمو برای درس خوندن میکنم، من تلاشمو میکنم، ولی خب اون چرا که من میبینم این نیست که اون نشون میده. مثلا یک نمونه دیگه که مثال بزنم اینه که اگر ایشون حالا تکالیف مدرسه‌اش هست و یک مهمونی بیاد خونه ما، ایشون اول میشینه پای مهمون با ایشون حرف زدن، حالا تا این مهمون تشویشونو ببرن و کارا تموم بشه مثلا شده ساعت 9 شب 8 شب، حالا هر موقع ایشون دیگه نمیگه. یعنی این خودش رو مسئول در قبال انجام دادن این تکالیف نمیدونه که بگه که حالا من این هومورک های مدرسه‌مو هنوز انجام ندادم، نیم ساعت دیرتر میخوابم یا به هر حال چیز میکنم که این تکالیفو انجام میدم. سری برمیگرده به من میگه که شما یه نامه برای معلم من بنویس که مهمون برای ما اومده، من وقت نکردم تکالیفم رو انجام بدم.
البته حداقل این مجازات اعدامه، میدونید. نه من با شما نمیخوام هنوز، شما چون یه ذره باهوشید از من فاصله میگیرید، ولی حقیقتش این است که من شما رو بسیار سختگیر میبینم، بسیار نگرانم. شما چرا فرزند دیگه ای ندارید؟
خب من به دلیل شرایط و موقعیت زندگی که توی ایران داشتم یه چند سالی نخواستم بچه دیگه ای رو داشته باشم و بعدش هم حقیقتا دیگه به این یک دونه داشتن بیشتر عادت کردم. خودم الان متوجه این اشتباه هم میشم.
شما چند سالتونه؟
من الان 37 سالم.
و همسرتون؟
40.
ببینید من البته نمیدونم پرسشتون چه هست، ولی اگر پرسش اولتون باشه چون مسئله درسش بود، من و شما به عنوان پدر و مادر باید انگیزه، شور، شوق، هیجان، شادی، لذت درس خوندن رو به بچه بیاموزیم. بچه این رو نداره و بنابراین هیچ وقت نمیتونیم ازش بخوایم. مثل اینکه من از شما بخوام لطفاً بقیه گفتگو رو بندن بلد نیستم به زبان چینی یا ژاپنی ادامه بدیم، شما میگید بلد نیستم، تموم شد. ببینید شما یه فرضی دارید که انسان میتونه و نمیکنه. عرض من این است که فرزند شما نه تنها نمیتونه، تازه اون قسمتی هم که میتونه حق داره نخواد. برای یه بچه‌ای که بچه تکیه خون است، مهمون که وارد میشه براش دریچه‌ای باز شده و یه دنیای خوبی که معمولاً با حضور مهمان پیدا میشه براش فراهم شده. این میشه زندگیش، این میشه هدفش. شما که تازه میخواید درس خونش کنید، بعدم میخواید یه خونه داشته باشه که مهمون دعوت کنه، که با مهمونا خوش باشه. خب الان هست. علت این که در خدمتتون عرض میکنم، شما مایلید فرزندتون رو به سمت و سوی بکشونید که یک، او ممکنه نتونه، دو، نخواد، براش آماده نباشه، ولی تازه معلوم نیست که با اون سلامت و سعادت رو پیدا میکنه. به همین جهت است که باید با قدم‌های بچه پیش رفت. من قراره با فرزندان برم تا بالاخره راه رو یاد بگیرن. من قرار نیست که نه مقایسه‌شون کنم، نه انتظار خودم رو مطرح کنم و نه با باید و نبایدهایی که معلوم نیست از کجا آمده بخوام فرزندم عمل کنه. نگاه اصلی و اساسی، یعنی فلسفه آموزش و پرورش در دنیای امروز، نه اینکه عوض شده، درست شده. در گذشته همه اینا غلط و بد و بیمارگونه بوده. بنده یه مطلبی رو تو ذهنم دارم تنظیم میکنم، به 15 تا 12 تا اصل رسیدم که کاملا گذشته با امروز عکس هم شده و عوض شده و اگر من و شما نکنیم از پا در میره. و به 50 تا نکته رسیدم که باید در حالی که در فرهنگ ها اون رو بد میدونستن، ما خوب بدونیم و باش راحت باشیم و الا بچه ها سالم بار نمیان. به بیان دیگه، آنچه که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت کودکانه که از طریق آموزش انجام میشه کاملا دگرگون شده است، به این معنا که ما فهمیدیم چه اشتباهاتی کردیم. اون نگاهی که شما دارید نگاهی است که در طول تاریخ بیشتر پدر و مادرها میکردن و شما میدونید نتیجه چی بود: جهل و نادانی در تمام تاریخ. ما به هیچ جا نرسیدیم و معلومه که یه چنین نحوه تفکری برخی از اوقات فرزند منو به کاری که من میخوام وامی داره. ای بسا برخی از اوقات نه موفقیت، سکسس نه، که پیروزی هایی، یعنی ویکتوری هایی هم تو زندگی پیدا میکنه، اصلا بهترین متخصص یه رشته میشه، ولی تمام استعدادها و قابلیت های زندگی رو از دست داده و لذت زندگی و شور و شوق زندگی رو هم نداره. برای که من تنها چیزی که فکر کردم این است که این موجود آمده اینجا درس بخونه. حالا جالب اینه که محتوای بسیاری از این درس ها هم نه شادی آفرینه، نه حتی فایده برزیاش داره. بسیاری از اوقات هم اینا فقط یه پر کردن برنامه است در یه حدی، نه اینکه بنده باش مخالفتی دارم، ولی میخوام بگم به صورت باید اساسی و حیاتی نیست. اونم تازه بچه‌ای که به فرموده شما در سن 11 سالگی در حالی که کلاس اول دوم سوم توی جامعه دیگه بوده با یه زبون دیگه است، حالا اومده توی کشور دیگه و باید به زبون دیگه و با بچه‌ها این ارتباط برقرار کنه. بچه‌ای که مخصوصا بین 5 تا 15 سالگی هر کس که وارد هر فرهنگی دیگه بشه آسیب می‌بینه. بدترینش هم اون وسطشه که من نمیدونم شما کی آمدید. بنابراین اگر یه سال است، درست سر 10 سال، یعنی شما با یه موجودی روبرو هستید که باور کنید دقیقا منظرش همینه. از یک گلخانه‌ای که هوا و همه چیز تنظیم شده است و باید رشد کرد، یه نونهال و نهاله، درش اردید ازشتش وسط یک جنگل پرتوفان که اصلا برای این آب و هوا ساخته نشده. یه مقدار باش آهسته آهسته پیش برید. بعدم معلم مدرسهش بهش همین قدر اونورد میده. من راحتش کنم شما رو، با بیش از 1 ساعت تکلیف مدرسه تو خونه راحت نیستم. اصلا. به نظر من اصلا این ظلم و زوره. بچه‌ای که رفته تو محیط آموزشی، حالا اومده پدرش هست، مادرش هست، خواهرش هست، برادرش هست، این همه امکانات برای زندگی هست، همه اینا رو ما بذاریم کنار، بشین و بنویس. ماها که نوشتیم خیلی باش چیزی نشدیم، و حتی تو همون زمانهای علمی هم نشدیم. به خودی به برگزیدگان و نخبگان نگاه نکنید، متوسط جامعه رو و مجموعه رو نگاه کنید. اون همه کوشش در جهت حفظ و یادگیری با اون همه مشقت و درد، ما رو در دنیای علم، در دنیای صنعت، در دنیای هنر، در دنیای فلسفه، در دنیای کشاورزی، در دنیای انترتینمنت و تفریح هیچ جا نبرده. اینا کار نمیکنه، یه نگاه دیگری میخواد. و متاسفانه ما همچنان به متد و روش قدیمی مکتب خانه‌ای که بچه رو میبرن و فلکش میکنن و کف دستش میذارن تا علم رو بهش یاد بدن هنوز باور داریم. تو گوشه ذهن ما هنوز اون طریقه درستشه. من فکر میکنم که اگر شما فقط از طریق آموختن و آموزش و تشویق حرکت کنید، بچه شما هم موفق خواهد بود، هم سالم، هم خوشبخت. اگر شما از طریق باید و اجبار و تنبیه و سرزنش و مواردی از این قبیل باشه، از سلامتی خبری نیست، چه فیزیکی چه روانی، از خوشبختی خبری نیست، از موفقیت خبری نیست. اگر شما این کار رو بتونید ادامه بدید، فرزندتون هم از اون 10-20% انواعی باشه که زیر یه چنین سلطه و فشاری بتونه زنده بمونه و پیش بره، یک پزشک عالی قدر، یک فیزیکدان برجسته، یک اقتصاددان بزرگ بار آوردید. ولی فقط همین، فقط همین. اینه که به نظر من مخصوصا چون اون تک و تنهاست، کمکش بکنید که زندگی رو هم حس کنه و لمس کنی. ما قرار نیست 20-30 سال رنج بکشیم بعد بریم خوش باشیم. ما قرار هر روز خوش باشیم. ما قرار این خوشی و شادی و لذت از زندگی رو الان هم که 3 سالمونه و 13 سالمونه و 23 سالمونه هم هست ببریم. نه اینکه فعلا، این از اون حرفایی در ایران بود، فعلا وقت درس خواندن شماست، فعلا شما دانش آموز یا دانشجویی. نه، من انسانم. قبل از همه اینا دانشجوی و دانش آموزی منم 1/3 زندگی منه. بنابراین قرار این است که بهشون فرصت زندگی رو بدیم، فرصت لذت بردن از زندگی رو. و الا دست و پای بچه ها رو قطع کردن و بعدن اونها رو در تخت های پر از طلا و جواهر نشوندن، من براش اهمیتی قائل نیستم. من بچه‌ام وقتی بزرگ شدن برای من مهم این بود که هر روز شادیشون رو داشته باشن، ورزششون رو داشته باشن، تفریحشون داشته باشن. و بذارید راحتتون کنم، در کودکی بچه‌ها 2-3 دفعه با معلمینشون من اختلاف نظر داشتم، اونم اتفاقا درباره تکلیف مدرسه بود که چه خبره. یعنی ماها بزرگسالا اینقدر کار جدی نمی‌کنیم. نگاه کنید به آمارا، نگاه کنید کار مؤثر مولد پروداکتیویتی انسان‌ها چقدره. در برخی از کشورها مثل کشور ما، من فکر می‌کنم حتی 3 یا 4 ساعت در روز باشه. و اون وقت شما یه بچه‌ای رو به اجبار در روی صندلی می‌شونیم. و اگر قرار باشه بار فرهنگی و زبانی هم داشته باشه، همه اینا رو بهش تحمیل می‌کنیم. حال تازه شب که میاد خونه، ما با تکلیف مدرسه از او بخوایم بیش از اونی که حتی معلم ازش خواسته. من فکر می‌کنم یه نگاه دیگری بکنید. امیدوارم در این باره بشه کاری کرد که نگاه مجددی پیدا کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی مشکر. آقای دکتر، فقط من یک سوال.
بذارید من از شما خواهش کنم رو خط باشید. توانم چند قناجمند در رادیو ایران 670 AM KIRN گوش میکنید. بعد از شنیدن چند پیام